لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
فصل 29. در دستشویی باز بود و چراغش روشن و گذشته از آن، باری که نور دیگری هم از لابلای کرکره‌های ونیزی به درون میتابید. از پی تابش پرتوهای متقاطع به دل تاریکی اتاق تصویر زیر نمایان میشد. لولیتای من یکی از آن لباس خوابهای قدیمیش را پوشیده میان تخت پشت به در به پهلو خوابیده بود. نواری از نور کمرنگ به مهرهای کمرش میتابید. بالاتنه نسبتاً پوشیده او در امتداد دست و پای برهنش نمای 7 و 8 داشت. هر دو بالش را زیر سر ژولیده و سیاهش گذاشته بود. در یک چشم به هم زدن و به طرز عجیبی لباسهایم را درآوردم و پیژامم را پوشیدم. درست مثل فیلم ها. بیننده این گونه برداشت می کند که صحنه عوض کردن لباسها کات شده است. زانویم را که روی لبه تخت گذاشتم، لولیتا سرش را برگرداند و از میان سایه روشنهای راه راه به من نگاه کرد. این همان چیزی بود که این مزاحم پیش بینی نکرده بود. همه ماجرای قرص های خواب شیر مالی بود. بازی کثیفی بین دکتر و من. قرار بود چنان اثر کند که یک لشکر هم نتواند بیدارش کند. ولی حالا به من زل زده بود و با صدای کلوفت مرا باربارا صدا می کرد. باربارا در پیژامه هامبرت که به یقین برایش خیلی تنگ بود روبروی این کوچولوی تو خواب حرف زن معلق و بی حرکت ماند. دالی آهی نرم و ناامیدانه کشید و به حالت اول برگشت. دست کم 2 دقیقه خودم را روی لبه تخت سفت نگه داشتم و مثل آن خیاطی که 40 سال پیش چتر نجاتی دست دوز ساخت و میخواست از برج ایفل بپرد منتظر ماندم. سرانجام وقتی نفسهای آهستش ریتم خواب گرفت خودم را روی بخش باری که باقی مانده از تخت کشندم و آرام گوشه ملافه ای را که پایین پاشنه های یخ زدم جمع شده بود کشیدم. دوباره لولیتا سرش را بلند کرد و به من زل زد. بعدها داروساز مهربانی به من گفت که این قرص های بنفش از خانواده بزرگ و اثر بخش باربیتورات ها نیستند و گرچه ممکن است روی بیماران روان پریشی که باور می کنند این داروی واقعی است اثر بگذارند و خوابشان کنند، برای نیمفت گوش به زنگی چون لو حتی اگر خسته باشد آرام بخش بسیار ضعیفی است، ضعیفتر از آن که مدتی او را در خواب نگه دارند. اینکه دکتر رمزدیل دکتری شارلاتان بود یا پیر زیرک و ناقلا دیگر فرقی نداشت و ندارد. تنها چیز مهم این بود که فریب خورده بودم. وقتی لولیتا دوباره چشمهایش را باز کرد به این نتیجه رسیدم که حتی اگر قرار است دارو در ساعتهای بعدی شب کار کند، چیزی که به آن تکیه زدم باعث شرمندگی است. کم کم سرش برگشت و روی بالش افتاد و ناعادلانه بخش بزرگی از آن را گرفت. همچنان ساکت بر لبه تخت ماندم و و به موهای گوریده، به بخش کوچکی از تن نیمفت، نیمی از پشت و نیمی از شانش که در نور کم نمایان بود زل زدم و سعی کردم عمق خوابش را با شماره نفسهایش بسنجم. مدتی گذشت اما هیچ چیز عوض نشد. تصمیم گرفتم خطر کنم و کمی به آن تن برهنه زیبا و دیوان کننده نزدیک شوم. اما هنوز چندان به قلم رو گرم او نزدیک نشده بودم که نفسش حبس شد. احساس نفرت انگیزی به سراغم آمد. لولیتا کاملا بیدار بود و فکر کردم اگر هر بخشی از بدن بیچارم بو بخورد جیغی گوش خراش خواهد کشید. آه خواننده، مهم نیست که چقدر نسبت به قهرمان نازک دل و تا مرز ناخوشی حساس و بی انداز ملاحظه کار کتاب من خشمگینی. فقط خواهش می کنم این صفحه های حیاتی را نخوانده پشت سر نگذار. مرا تجسم کن. اگر تو مرا تجسم نکنی دوام نخواهم آورد. سعی کن به ماده آهوی درونم پی ببری و ببینی که چگونه در میان جنگل دیو نهادم می لرزد. بگذار حتی کمی بخندیم. خندیدن که ضرر ندارد. برای نمونه، نزدیک بود بنویسم برای نمونه، جایی نداشتم که سرم را بگذارم و سوزش سر دل هم به دیگر ناراحتی هایم افسوده شده بود. اینجا به خلال های سرخ کرده سیب زمینی میگویند خلال های فرانسوی. خدای بزرگ. لو دوباره به خواب رفت. نیمفت من. اما هنوز هم جرأت نداشتم سفینه افسونگرم را به سمت فضای او بفرستم. بچه خفته یا دلبر مسخره؟ فردا از آن قرص‌های قدیمی‌تر به او خواهم خوراند. از همانهایی که مامان جانش را کاملاً بی‌حس می‌کرد. کجاست؟ توی کیف دستکش‌ها یا توی آن کیف سفری؟ بهتر نیست یک ساعت دیگر صبر کنم و بعد دوباره بیایم توی تخت؟ علم نیمفت زدگی چه علم دقیقی است. با یک تماس واقعی در یک ثانیه تمام می‌شود. در فاصله 1 میلیمتری در 10 ثانیه. خب پس بهتر است صبر کنم. هیچ جا به اندازه هتل‌های آمریکایی پر سر صدا نیست. یادت باشد که این یکی قرار بوده ساکت، آرام، سنتی، دنج، اشرافی ما آب و از این چیزها باشد. صدای به هم خوردن در آسانسور در 20 یاردی شمال شرقی سرم چنان واضح بود که گویی توی شقیقه چپم کار گذاشته شده. فکر در میان با آن دنگ و بونگ حرکت دستگاه مکانیکی که تا پاسی گذشته از نیم شب ادامه داشت. گاه گاهی درست در شرق گوش چپم همیشه اینطوری تصور می کنم که آن شب روی پشتم خوابیده بودم، چون جرأت نداشتم روی پهلوی گناهکارم به سمت کمر هم تختیم بچرخم. تصور می کردم راه رو پر بود از بانگ شاد، پرتنین و بی خود شب بخیرهای پی در پی. وقتی این صداها قطع شد سر و صدای دستشویی درست در شمال مخچم جای آن صداها را گرفت. توالتی مردانه بارها و بارها پر انرژی و بلند صدا می داد. قلقل، شرشر و فوران می کرد. و مدت درازی پس از آن هنوز دیوار پشتم می لرزید. یکی هم در قسمت جنوب ما سخت مریض بود. طوری سرفه می کرد که روده هایش با مشروبی که نوشیده بود لابد با هم بالا می آمدند و دستشوییش که درست پشت دستشویی ما بود مثل آبشار نیاگارا پایین می ریخت. وقتی همه این آب ریزش ها تمام شد و شکارچی های افسون شده به خواب رفتند، کوچه زیر پنجره بی خواب من در غرب بیداریم، منطقه مسکونی ثابت، کوچه اصیل پر از درختان کهنسال. ناگهان با رفت آمد و قرش کامیون‌های غول پیکر در دل شب طوفانی و بارانی به کوچه نفرت انگیز تنزل یافت. حالا با همه اینها در فاصله کمتر از 6 اینچ از من و زندگی سوزانم، لولیتایی بود که خوب دیده نمی شد. پس از شب زنده‌داری دراز و بی جنب و جوش، باری دیگر شاخکایم را به سمت او حرکت دادم. اما این بار دیگر صدای قرچ قرچ خوشخواب او را بیدار نکرد. سرانجام هیکل گنده تشنم را آنقدر به او نزدیک کرده بودم که بوی شانه برهنش را مثل نفس گرمی روی گونم احساس کردم. در این لحظه ناگهان بلند شد و نشست. نفس نفس زد. با شتابی دیوانوار زیر لب چیزی درباره قایق‌ها گفت. ملافه‌ها را کشید و به بیهوشی عمیق، تاریک و جوانش برگشت. همانطور که در جریان آن خواب عمیق غلط می‌زد، بازویش که زیر نور ماه قهوه‌ای می‌نمود به صورتم خورد. برای لحظه‌ای نگهش داشتم.